أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به جوابهایی بود که به نقض محقق عراقی به قول به مسلک اقتضاء در منجزیت علم اجمالی مطرح شده بود. رسیدیم به جواب پنجم که از مرحوم شیخ عبدالکریم حائری نقل کردیم و عرض کردیم که ایشان فرمودند که دلیل اصل ترخیصی موضوع شک، و از حیث شک میگه شما مرخصید، نه از حیث ابتلا به علم اجمالی، و لذا اصلا در اطراف علم اجمالی اصل ترخیصی جاری نمیشه. در تعلیق مباحث الاصول جلد 4 صفحه 50 این مطلب رو به شکل فنی توضیح دادم. ما برای اینکه بیان ایشون رو روشن عرض کنیم، مطلبی رو از مرحوم آقای صدر نقل کنیم. مرحوم آقای صدر در بحوث جلد 3 عرض شود خدمتون که صفحه 78 فرمودن که خطاب حلیت همیشه حیثی است. اکرام العالم مباح، حیثی است. هیچ تعارضی با اکرام الفاسق حرامان نداره. این طور نیست که بگیم در مورد اجتماع که عالم فاسق باشد اکرام العالم مباح تعارض می کند با اکرام الفاسقه حرام. اکرام العالم مباح میگه از حیث عالم بودن اکرام عالم مباح است، اما از حیث فاسق بودن ما حرفی نمی زنیم. ممکن است از حیث فاسق بودن اکرام او حرام باشد. حالا منشأ چیه؟ ممکنه منشأ این باشه که خطابات عرفیه در بیان حلیت و ترخیص غالبا به این نحوه که حیثی است، یا به این نکته باشه که ظهور خطاب حلیت اینه که این عنوان مقتضی حرمت نداره، منافات نداره که خطاب حرمت بگه من مقتضی حرمت هستم به عنوان دیگر. حالا این مبنا در ذهنتون باشه. در تعلیقه مباحث الاصول همین مبنا رو تطبیق کردن بر دلیل اصل عملی. گفتن آقا کل شیء تشک فیه حرمته فهو لک حلال، این از حیث شک در حرمت ترخیص میده در ارتکاب، اطلاق نداره که از حیث ابتلاء به علم اجمالی هم ترخیص بده در ارتکاب تا بعد محقق عراقی بیاد بگه قائلین به مسلک اقتضاء چه میکنن با اطلاق دلیل اصل عملی. در کتاب ازوا و آرا جلد 3 صفحه 15 گفتن که لازمه این مطلب اینه که بگیم کل شیء تشک فی حرمتی فهو لک حلال، از حیث مخالفت احتمالیه اذن میده در ارتکاب و اساسا اطلاق نداره از حیث مخالفت قطعیه، تا بعد اصلا تعارض بکنن دلیل اصل حل در این طرف با دلیل اصل حل در اون طرف علم اجمالی. اصل حل میگه ما از حیث مخالفت احتمالیه که شک هست اذن میدیم در ارتکاب، اما اطلاق دیگه نداره این دلیل از که بگه حتی اگر منجر به مخالفت قطعی هم بشود ما اذن میدیم. و این که به ضرره، چون معنای این حرف که در تعلیقه مباحث الاصول گفتن این خواهد بود که اصلا ما تعارضی نداریم در دلیل اصالت الحل در این دو طرف، چون از اول دلیل اصالت الحل در این دو طرف در این دعا ترخیص میده در مخالفت احتمالیه، ترخیص در مخالفت قطعیه نمیده، اون حیث دیگری است که اصلا دلیل اصل ناظر به اون نیست. این که کار رو بدتر میکنه که کار رو بهتر نمیکنه. و این عجیبه از صاحب کتاب ازباب آرا، اونی که در تعلیقه مباحث الاصول میگن حرف اینه، میگن از حیث ابتلاء به علم اجمالی اصلا دلیل اصل عملی اطلاق نداره، میگه از حیث شک در حرمت من ترخیص میدم در ارتکاب، اما در اطراف علم اجمالی دو حیث هست، یک حیث شک در حرمت، یک حیث ابتلاء به علم اجمالی، و از حیث ابتلاء به علم اجمالی من ترخیص نمیدم حتی به لحاظ مخالفت احتمالی علم اجمالی. حرف تعلیقه مباحث الاصول اینه، ای دقیقا همون مطلبی که مرحوم عاشق عبدالکریم حائری به بیان عرفی در وجه خامس گفتن، آی سیستانی آی روحانی بیان کردن. حالا تعبیر آی سیستانی بود که دلیل اصل ترخیصی ناظر است به شبهه بدویه، ناظر به شک که در انطباق علم اجمالی بر این طرف نیست. حالا در تعلیقه مباحث الاصول بیان رو فنی خواستن بکنن، ولیکن ما اشکالمون اینه که اولا نقض میکنیم شما پس چرا در خطاب مختص که مثلا ما علم اجمالی داریم، یا این آب نجسه یا این لباس، این آب قاعده حل هم داره برای علاوه بر اصالت و طهارت، ولی اون لباس فقط اصالت و طهارت داره، چون پوشیدن لباس نجس که حرام نیست تا اصالت الحل جاری بشه در موردش، اصالت الحل در آب میشه خطاب مختص. خب مرحوم آیستاد خطاب مختص رو قبول داره، ما هم قبول داریم که اگر یک طرف علم اجمالی خطاب مختص داشت، اون خطاب مشترک مثل اصالت و طهارت مجمل میشه، این خطاب مختص تو یک طرف رو میگیره مبینه، تعارضی ندارن با هم. و ایشان هر کجا مخالف باشه با نظر استادش اظهار میکنه مخالفتش، هیچ اظهار نکرد که من خطاب مختص رو قبول ندارم. اگر این اشکال ایشان در تعلیقه مباحث الاصول تثبیت بشه، خب خطاب مختص هم نمیتونه جاری بشه، چون از حیث شک کل شیء لک حلال میگه که شما مرخصی، نه از حیث ابتلا به علم اجمالی. در این مثال آب و لباس حیث ابتلا به علم اجمالی هست، از اون حیث دیگه ما چجور ترخیص بدیم در شرب اینا؟ اصل طولی رو که قبول ندارن این آقایون، اونی که قبول دارن رو عرض کردن. کتاب مختص که قبول دارن. و حل مطلب اینه ما همونجا با ایسد ایراد کردیم. آقا یعنی چی اکرام العالم حلال از حیث عالم بودن فقط میگویم، برای اینکه اثبات کنیم این عالم حلال فعلیست اکرامش، ولو این عالم یک حیث دیگری دارد، باید چه کار بکنیم؟ و اصل براءت رجوع کنیم؟ حالا گاهی حالت سابقه حرمته، واقعا چی کار کنیم؟ نمیتونیم به اطلاق اکرام العالم حلال تمسک کنیم؟ حالا یک وقت عنوان ثانوی میگه ایزاء المؤمن حرام، اکرام عالم در اینجا معنون است به عنوان ثانوی ایزاء مؤمن. خب جمع عرفی بین عنوان اولی و عنوان ثانوی اقتضا میکنه هم بشه عنوان اولی بر حکم حیثی، یا فوقش بگی مثلا نسبت به عناوین ثانویه اطلاق نداره ترخیص به عنوان اولی. ولی وقتی همه عنوان اولی هن، عالم فاسق اینا عناوین اولی هن. آقا میگید اکل الجبنه حلال، پنیر خوردن حلال است، اطلاق نداره نسبت به اینکه پرچرب باشد؟ بگیم نه، اون یک حیث آخری است. خوردن طعام دسم و پرچرب یک عنوان دیگری شاید حرام باشد. خب خلاف اطلاق اکل الجبن حلاله. و عجیبه ما در بعضی جمع عرفی میکنیم بحث دیگری، جمع عرفی میکنیم بین خطاب ها، حالا وارد اون بحث ها نمیشیم، اما اینکه بگیم مثلا اطلاق نداره اکرم عالمن با لا تکرم الفاسق اصلا تعارض نداره طبق بیان بحوث، چون اکرم عالمن ولو اقتضا میکنه ترخیص در تطبیق اکرم عالمن رو برای عالم فاسق، اما حیثیست از حیث عالم، از حیث عالم بودن میگوید، ولذا لا تکرم الفاسق شامل، چون تحریمی است اون دیگر حیثی نیست، شامل عالم فاسق میشود و او را اکرامش را حرام میکند، ولذا اکرام عالم فاسق حرام است. در بوس اینجور میگه تعارضی نداره با اطلاق اکرم کنم عالم، خیلی خلاف وجدان عرفیه. او گفته عالمی رو احترام کن اطلاق داره چه عادل باشه چه فاسق، این گفته فاسق رو احترام نکن اطلاق داره چه عالم باشه چه جاهل. در مورد عالم فاسق با هم تعارض میکنن عرفا. اونم همین جوره، اکرم عالمن به لحاظ تطبیق بر افراد عالمم ترخیص دیگه. حالا همون آقا اکل الجبن حلال اطلاق نداره نسبت به خوردن پنیر پرچرب، اطلاق نداره نسبت به خوردن پنیر شور. حالا اگر شک کردیم به اصل عملی باید رجوع کنیم، و اصل عملی گاهی اقتضا حرمت میکنه، استصحاب بقای حرمت گاهی هست. این مطالب درست نیست. خب ما تا حالا هرچه جواب نقد کردیم به قول اون بنده خدا گفت رفتم نجف هیچ کس نتونست منو قانع کنه، گفتم چطور؟ گفت هر کی هر چی گفت گفتم درست نیست. ما هم هر کی هر چی گفت گفتیم درست نیست. حالا شما از ما سوال میکنید خودت چی داری برا گفتن؟ آقا ما دو وجه ذکر میکنیم که خلاصه انشاءالله مقبول بیفتن. وجه اول که مختار ما هست اینه که آقا اگر یک اطلاقی خلاف مرتکز عقلایی بود، برای اینکه خلاف مرتکز نباشد نیاز داشته باشه به یک تقیید در یک مورد خاص، اصلا عرفی نیست که ما بگیم اطلاق خلاف ارتکاز است، پس شارع در اینجا لحاظ کرده است تقیید را، نه، عرف میگه شاید اصلا این مورد را مولا هیچ لحاظ نکرده و این خارج از اون خطاب. این طور نیست که عرف بیاد بگه نه این دلیل عامه کل شأن لکعلا در مورد اطراف علم اجمالی نمیتواند، یعنی خلاف مرتکز عقلا است بگوید کل شأن لکعلا هم این آب الف حلال است هم آب به حلال است مطلقا. پس بگوییم این دو را حلال کرده است مع لحاظ تقیید و الاشتراط و عدم ارتکاب طرف الاخر. این مقید لبی که موجب اجمال خطاب است و هیچ خطاب ظهور ندارد که در این مورد لحاظ کرده است تقیید را و خطاب مطلق هیچ دلالت نمی کند. خطاب مطلق خطاب هم هیچ دلالت نمی کند و لحاظ تقیید در این مورد اصلا عرفی نیست. ما بگیم نه ما تا گاو و ماهی پیش می رویم به اطلاق تمسک می کنیم، فقط تقیید احوالی می زنیم، میگیم هازا حلالان به شرط الاجتنام انزاکه، چه وجهی داره؟ و اگر هم ظهور منعقد بشه به نظر ما دلیل حجیت ظهور سیره و غلاس، ما احراز نکنیم سیره و غلا رو بر این کار. این ادعاییست که ما میکنیم. فرق میکنه مقام با اون جایی که اطلاق صحیحه، تعارض بالعرض رخ میده بین مدلول خطاب، مثل اکرم کل عالم، هم زید عالم رو میگیره هم امر عالم، دلیل خارجی آمد گفت اکرام زید و امر با هم واجب تعینی نیست، اینجا ظهور منعقد شده. ولی اینجا ما وجهی نداره بگیم نه زید رو واجب است اکرام کنی نه امر را، بعد از یه احتمال میدیم وجوب اکرام زید را مشروطن به ترک اکرام امر، وجوب اکرام امر را مشروطن به ترک اکرام زید که میشه واجبه تأخیر. نه فرق میکنه، اونجا مصحح داره اطلاق خطاب، تعارض بلعرض از خارج ما کشف کردیم عدم اطلاق را. ممکنه شما بگید حرف خوبیه، اگه بگید البته این حرف خوبیه، ولی در جایی که خطاب مشترک باشه مثل کلش انلک الان. اما اگر هر طرف از یک خطاب مختص داره، یه مثالی ما میزدیم میگفتیم که شما امروز ساعت 3 بعد از ظهر میدونید 4 رکعت بیشتر نماز نخوندید، یا اون 4 رکعت نماز عصر بوده پس نماز صبح نخوندید قضاش واجبه، یا 2 رکعت نماز صبح خوندید 2 رکعت نماز ظهر پس نماز ظهرتون باطله، بعد اعاده کنید نماز ظهر را. اصل براءت از وجوب قضاء نماز صبح خطاب مختص به نماز صبح، قاعده فراغ در نماز ظهر خطاب مختص به نماز ظهر. گفته میشه که اینجا چی میگید؟ اینجا که معنا نداره بگید اجمال پیدا میکند خطاب. بابا از اکرم العالم و لا تکرم الفاسق که دو خطاب مستقلن و در عالم فاسق تعارض میکنن، تعارضشون به تناقضه که بدتر نیست، اونجا ظهورا منعقد میشه و تا بین دو خطاب در مورد اجتماع تعارض هست، پس در این خطابای مختص ظهورا منعقد میشه دیگه. اینجا نمیتونید بگید اجمال پیدا میکند خطاب. میگیم آقا اولا اون بیان ما میاد که معلوم نیست هر ظهوری که خلاف مرتکز عقلاست مضمونش این حجت باشه اندل عقلا، اگه عموم است اطلاق است و خلاف مرتکز است مضمونش ولو ظهورم منعقد بشه معلوم نیست عقلا حجت بدونن. عقلا میگن تناسب راده و مردو اقتضا میکنه که نص بیاد نه ظهور اطلاقی. از این بگذاریم میگیم بعید نیست که ارتکاز عقلا اونقدر قوی باشه در این که ترخیص در مخالفت قطعیه در علم اجمالی خلاف ارتکاز عقلاست که خطاب مختص هم یک قید لبی و عرفی داره و اون اینه که مثلا اصل براءت از وجوب قضای نماز صبح میگه من جاری میشم من جاری میشم در صورتی که طرف دیگر علم اجمالی نباشه، که اونم یک خطاب مختص داشته باشه، و الا این که اشکال به اینجا نیست، خطاب مختص به هر کدام از طرف علم اجمالی تو بحث ترخیص در مخالفت قطعی هم ما رو مواجه میکنه با اشکال. کسانی که میگن ترخیص در مخالفت قطعی ممکنه عقلا خلاف ارتکاز و غلاس و موجب انصراف دلیل میشه، یکی از اونا امامه، یکی از اونا آی صدره، یکی از اونا ما هستیم. خب تو دو تا خطاب مختص چی میگن؟ با این بیانی که مطرح شد که چرا ظهورا منعقد نشه در این دو خطاب مختص، از اکرم العالم با خطاب لا تکرم الفاسق که بدتر نیست، که در مورد عالم فاسق ظهورا منعقد شده و لازمش ترخیص در مخالفت قطعیه است. یعنی اینجا مشکل پیش نمیاد در دو خطاب مختص، اشکال فراتر از این بحثه. اشکال این است که حتی ترخیص در مخالفت قطعی هم میتونه بده. من خب جوابش همینه که عرض کردیم، که اونقدر ارتکاز عقلا قویه، خطاب مختص در این طرف یک شرط ارتکازی داره، عرف اینجور استثناء میکنه، مدلول التزامی داره، من جاری میشم به شرط اینکه در طرف دیگر علم اجمالی خطاب مختص که در عرض من است جاری نشود. این یک جواب، اگر پذیرفتید فخوب، اگر نپذیرفتید جواب دوم رو بگیم آقا موثقه عمار و موثقه و صحیح صفوان یه ان ما این وقع فی احد ما قذران قال یهریقو هما بیت اما یهریقو هما، یعنی لا یجوز الانتفاع لا به هاز الما ولا به ذاک الما، حق نداره هیچ کدوم رو بخوری. جلوی اصل ترخیصی رو گرفته دیگه، جلوی ترخیص تخییری رو هم گرفته دیگه. حالا دو تا آب باشه، یک آب باشه یک سیب باشه، عرفاً فرق نمی کنه دیگه. عرف خصوصیتی نمی بینه. دو تا آب میدونی یکیش نجسه، هر دو رو دور بریز، حق نداره هیچ کدوم رو بخوری. حالا دو تا سیبه، هر دو رو بشور، آب نداری بشوری، حق نداری استفاده کنی. یهریقو هما دیگه، چرا؟ آبو میخورن دیگه، چش کنن. بنده خدا روغن بود موش در او مرد و پخش شد، امام فرمود حق نداری بخوری، در اون روایت راوی گفت امن اجل میتتن ادع و تعامی ان الفعرت احون و علیه من ادع تعامی، به خاطر یه موش بی ارزش من این روغن رو دور بریزم نخورم. چی انتظار داری؟ شما پاستوریزه هستی. و قفیت ما قذران اشتها ندارین آبو بخوره، موش افتاده توش میخوره. یهریق و همار کار داریم، یته اما ما کار ندارم. یهریق و همار زوروشون که حق استفاده از هیچ کدوم نداری. نه یهریق و همار، نه این که فقط یته اما، لا تتبزم من همار بل تیمم، اونجور میگم همون یهریق و همار توره باید داره دور بریزین دعا. صحیح صفوان چرا گیر دادی به عمار بدبخت؟ حالا در یک موردی اجازه دادن، اون که ترخیص در مخالفت قطعی هم بود، اونه که مشهور هم کردن برای این که از حرمت ربا واقعا رفعیت شده، اونو کار نداریم. حالا این دوتا جواب ما آیهریق و هما روی این دقت کنیم. خب از این بحث بگذاریم، آخر این بحث یه نقضی بکنم به محقق عراقی، خیلی ما رو اذیت کرد خداییش. میگه محقق عراقی، یه نقضی میکنیم آخرش دلمون میسوزه از یه دفاعی میخواییم بکنیم. شما گیر دادی به این اصل براعت و اصالت الحل، اما اون قاعده فراقی که خودش مضمونش جعل بدله، خودت در فروع علم اجمالی که کتاب نوشتی، روای الامالی فی فروع علم اجمالی، تعارض میگیری در اطراف علم اجمالی که یا نماز مثلا ظهرم باطل است یا نماز عصر، بین قاعده فراق ها در این دو نماز میگی تعارض میکنن. اما راجب اصل براعت در اطراف علم اجمالی هیچ وقت آزیا نمیگه تعارض میکنن، اما میگه اصلا محال جاری بشه. و گاهی هم یک طرف قاعده فراق عنوان اصل طولی داره، شما علم اجمالی داری یا وضوع نماز ظهرت باطله یا خود نماز عصرت باطله. وضوع گرفتی، نماز ظهر خوندی، بعد خوابیدی، بلند شدی، وضوع گرفتی، نماز عصر خوندی، بعد از نماز عصر گفتی من یا وضوعم ایراد داشته در نماز ظهر، مثل سر نکشیدم تو وضوع نماز ظهر، یا رکوع نکردم در نماز عصر. آزیا میگه قاعده فراغ در وضوع با قاعده فراغ در نماز عصر تعارض میکنن، نوبت میرسه به قاعده فراغ در خود نماز ظهر که اصل طولیه. آقا نماز ظهر دو تا قاعده فراغ داره، یه قاعده فراغ در وضوع، یه قاعده فراغ در خود نماز. میخوایم نماز رو تصحیح کنیم دیگه. چی؟ شک داریم در واجب بودن شرط طهارت؟ وضوع شرط نماز ظهره دیگه. حالا شما اصلا بگو هر چی، آغازیات تو کتابش اینجور گفته، گفته قاعده فراق در نماز خود نماز ظهر به عنوان اصل طولی جاری میشه. میگیم خب آزیا، پس شما در مورد قاعده فراق دیگه هم مسلکی با مسلک اصحاب مسلک اقتضا، چون میگه جعل بدل شده دیگه. بسم الله، من علم اجمالی دارم، یا نماز ظهرم باطل یا نماز عصر، اصل طولی هم ندارم، ملتزم باش به قاعده فراق در نماز ظهر مشروطن به احتیاط به عاده نماز عصر. قاعده فراق در نماز عصر مشروطن به احتیاط به عاده نماز ظهر. چرا خودت جاری نمی کنی؟ آغازی ها ممکنه بگه آخه، میگیم همون آخه ای تو میگی، یک مخواهی دنبال یه وجه بگردی، یه ذره بیشتر فکر کن مسلک اقتضا هم این همون وجهش تو رو بگن، چون تو اینجا هیچ فرقی با قائلینه به مسلک اقتضا نداری. این یک نقضی با آغازی ها میشه. میدونم جعل بدل دیگه، قاعده فراق دیگه. پس چرا آغازی ها میگه تعارض میکنن قاعده فراق ها؟ بگه قاعده فراق ها به عنوان مشروط، به عنوان اصل تصحیح مشروط در هر دو طرف جاری میشن. مشروط هست اصل مصحح در نماز ظهر به احتیاط به عاده نماز است، و اصل مصحح در نماز است مشروط است، جاری میشن مشروطن به احتیاط به عاده نماز ظهر. چرا جاری نمیکنه؟ میگه احتیاطاً باید هر دو نماز رو عاده کنی. حالا چون توی نماز ظهر است عددشون مثل همه، میتونی به نیت محافظه می نماز بخونی، ولی اگر یکیش نماز مغرب، یکی نماز عشا، و باید دو تا نماز بخونی. آزیا میگه دو تا نماز باید بخونی، نمیشه به یه نماز به نیت محافظه میگه. خب بگو نماز مغرب انشاء الله صحیح است اگر شما نماز عشا را اعاده کنی، انشاءالله نماز عشا صحیح است اگر نماز مغرب رو اعاده کنی. مشروط جاری کن دیگه، چرا جاری نمی کنی؟ بله، ما هید آدرس کلام آغازی ها رو بگم که دیگه به ما اینقدر ایراد نگیرید. صفحه 98 روای الامالی فی فروع العلم الاجمالی، کتاب آغازی هست، خودش هم نوشته لعل الخطأ من المقرر و فلان و اینا دیگه اینجا نمیده. خب اما دلم میخواد دفاع کنم از محقق عراقی. چجور دفاع بکنم؟ بگم که ما بعد از این که علم اجمالی پیدا کردیم، یا نماز مغرب اون مثلا باطل یا نماز عشاء، الان علم داریم به این که تکلیفی داریم به اعاده. نمیدونیم، به ما گفتن اعد المغرب یا گفتن اعد العشاء، درسته؟ نسبت به این تکلیف فعلی به اعاده، خب دیگه جعل بدل نشده که. اون تکلیف سابق که نماز مغرب واجب است، نماز عشاء واجب است، خب قاعده فرا به لحاظ او جاری میشد، به لحاظ احراز امتثال اون تکلیف سابق. اما الان یک علم اجمالی داریم، اعد، نمیدونم گفت اعد صلاة المغرب یا گفت اعد صلاة العشاء. این اعدی که الان هست وجدانم، قاعده فراغ در نماز مغربی که خوندم نسبت به این اعد که جعل بدل نمی کنه. اعد
نداریم،
این سلده داریم، این سلده زور میدونم، علم اجمالی داریم به وجوب قاعده دیگه. بله؟ قاعده فراغ در نماز مغرب نسبت به این تکلیف بعاده که الان داریم تعبد به امتثال نیست که. قاعده فراغ در نماز مغرب نسبت به اون تکلیف اولی معلوم به تفصیل به نماز مغرب تعبد به امتثال. اما این که چرا پس اصل طولی رو جاری کرد؟ اونه جواب بدم. چرا گفت اصالت در اون مثال وضو گفت قاعده فراغ در نماز ظهر یا قاعده فراغ در نماز مغرب؟ اگه علم اجمالی داریم، یا وضو نماز مغرب باطل بود یا نماز عشاء باطل بود، قاعده فراغ در نماز مغرب جاریست بلا مارد. اون تعبیر درش مسامه است. اون میخواد بگه وقتی قاعده فراغ ها جاری نیست در این نماز مغرب و عشاء، به خاطر اینکه نسبت به این تکلیف به وجوب عاده مخالف این تکلیفه، پس نماز عشاء منجز تفصیلی داره. و نظر آغازی های عراقی اینه که علم اجمالی که یه طرفش منجز تفصیلی داره، اصل در طرف دیگرش جاری میشه. قاعده فراغ و مقتضی جریان نداره در این دو طرف، چون اون تعارض نیست، ولو تعبیرشون تعارض مسامه در تعبیر. ولی چرا قاعده فراغ در نماز مغرب اگه اصل طولی باشه جاری میشه یا در نماز ظهر جاری میشه؟ به خاطر اینکه اون طرف دیگر منجز تفصیلی داره، یعنی نماز عشاء که قاعده فراغ نداره، اون شک که در امتثالش منجز تفصیلی داره، قاعده اشتغال تفصیلی داره، و این علم اجمالی به وجوب عادی یک طرفه چون منجز تفصیلی داره، اصلا این منجز نیست و مانع از جریان قاعده فرا در نماز مغرب نخواهد بود. این بالاخره پاداش این نقضی که آغازی ها کرد و این همه ما رو گرفتار کرد، و ما دوست داریم که یه خدمتی بهشون کنیم، توجیه کنیم کلام ایشون. خب از این بحث بگذاریم. آغازی ها اینقدر معطل کرد، اگه شما به ایشون ما نمیتونیم حرف بزنیم، شما بخوای معطل کنیم وقت اختلاف پیدا میکنه. بگذر. حالا مسلک علیت آغازی ها عراقی که مرحوم آمیرزا هاشم عاملی میفرمود هر کی قبول نکنه این مسلک رو شوخی میکنه، که ما میگفتیم هر کی مسلک علیت رو قبول کنه شوخی میکنه. خب جواب اون شوخی شوخیه. ثمره نزاع بین مسلک علیت و مسلک اقتضا چیه؟ ثمره نزاع اینه که اگر یک طرف اصل بلا معارض داشت جاری میشه. حالا دو مثال داره اصل بلا معارض. یه مثال معروف داره اصل طولی، یه مثال دیگه داره که ما هم قبول داریم، خطاب مختص. اما اصل طولی، اصل طولی رو من یه مثال بزنم در ملاقی بعض اطراف شبهشون مرحوم شیخ انصاری مثال زده. آقا علم اجمالی داری، یکی از این دو آب نجسه، دست تو زدی به آب الف، قاعده طهارت در دست تو اصل طولیه. چرا؟ من اینکه اصالت و طهارت در اون آب که ملاقاست، اصل موضوعی، اصل سببیه، حاکم بر اصالت و طهارت در دست توست. یعنی وقتی اصالت و طهارت در آب جاری شد، اون میگه تو نیاز نداری اصالت و طهارت در دست جاری کنی، چون منشأ شک در طهارت و نجاست دستت درش اصل جاری شد. اصل طهارت در این آب که ملاقاست با اصل طهارت در اون آب دوم که ادل الملاقاست، اینا تعارض که میکنن، نوبت میرسه به اصالت و طهاره در این دست که اصل طولیه. این فرمایش مرحوم شیخ. خب ببینیم، ما که گفت که اصلا از اساس دم نداشت، از اساس حرف ما دم نداره مبنامون، چون اصلا معتقدیم اصل سببی و اصل مسببی اگه موافق باشن در نتیجه اینا در عرض همن، هر دو با هم جاری میشن، حاکم و محکومی نیست. اصلا بگذار اصل طهارت در آب و اصل طهارت در دست من با هم جاری بشه، چه اشکال داره؟ اما اونهایی که میگن نه، اصل سببی موافقم باشه با اصل مسببی، مانع از جریان اصل مسببی است. رو این مبنا این حرف رو میزنن، ولی رو این مبنا هم به نظر ما این حرف درست نیست. انشاءالله فردا این رو توضیح میدیم. والحمدلله رب العالمین.